سخن ختم رسول را همه حجات شنیدن.
موضوع کلی بحثی رو که انشاءالله باهاتون خواهیم داشت تحت این عنوانه رابطه قدیر با دیگر ادله امامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام از آیات و روایات.
و ز دل نعره کشیدن به حیدر گرویدن،
رابطه حدیث قدیر با وصایت.
و مقامش همه دیدن به دور روی نمودن و پی بیعت او دست گشودن و علی را همه از جان و دل خیش ستودن.
اشاره کنیم به حدیث قدیر و احادیث 12 خلیفه، 12 امیرا، 12 خلیفه.
بسی نغمه تکبیر سرودن، گروهی شده مسرور، گروهی ز حسد کور، که برخواست ز قلب کره خاک به نه قله افلاک، ندای علی مولا، علی مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم و انتقنی بالهدى و الهمنی التقوى. خب جلسه دیگر رو در موضوع دیگر از بحث قدیر و مقایسه آن با ادله دیگر امامت و ولایت امیرالمؤمنان علی علیه السلام در خدمت شما برادران عزیز هستیم. موضوع بحث رو در قسمت دیگر 4 قدیر و احادیث وصایت. قبل از شروع بحث 2 نکته رو خدمتتون عرض میکنم، بعد ورود به بحث میکنم. به حول قوه الهی و با توسل به آقا امیرالمؤمنان علی علیه السلام. نکته اول ضرورت بحث، اهمیت بحث. نکته دوم یک بیوگرافی و گزارشی اجمالی از مجموعه بحث هایی که در این زمینه میشه مطرح کرد خدمتتون عرض میکنم، که اگر ما نرسیدیم ادامه بدیم شما اینا رو دنبال کنید. سلسله بحث هاییست مربوط به وصایت. اما نکته اول ضرورت بحث. ببینید عزیزان من، طرح بحث وصایت امیرالمؤمنان علی علیه السلام از جهاتی ضرورت دارد، اصلا مربوط به ما بعد از وفات امیرالمؤمنین هست که این بحث مطرح میشه. گرچه حدیث قدیر الان موقعیت دارد، طرحش باید زنده بشد، واقعه قدیر زنده بشد، اما من معتقدم طرح قدیر و واقعه قدیر یکی از ابعاد مسئله وصایت امیرالمؤمنان علی علیه السلام. از معنای لغوی و اصطلاحی که ذکر میکنم این روشن میشه. عهد است برای ما بعد. چیه؟ ما بعد است پیغمبر. نکته دوم و جهت دوم برای ضرورت بحث این که اهل، همونطور که عرض کردم، اهل سنت تا دونستن با این احادیث مخالفت کردن، انواع مخالفت ها، اعم از این که سندها رو تمام رو تقریبا تضعیف کردم، چون نمیرسیم. فقط اشاره میکنم که ما اینا رو هر کدومش یک پروندهی آماده کردیم و کاملش کردیم. گرچه یک فصلی آوردیم، یک فایلی روایات اهل سنت در چیه؟ در باره احادیث وصایت. یه سری از این روایات رو تصحیح سندی کردیم رو مبانی خود سنت. کسانی که از صحابه نقل کردن تو مصادر سنی آوردیم، میدونی تو صحا اصلا نیست، بلکه معارضانش هست، انکارش تو صحیح بخاری و مسلم آورده. از کیال عرض میکنم توی قسمت دوم بحث. توی تقریبا مصادر دست چندم سنی ها اومدن تو کتاب موضوعات آوردن. ابن الجوزی تو کتاب الموضوعاتش فصلی داره نعوذ بالله تعالی در موضوعات روایات جعلی در فضائل خلفا. جالب این است که یه بابی روایت موضوع جعلی در فضائل ابوبکر یه حرف خیلی عجیبی داره، خیلی جالب. نگاه کنید در تد باب ابوبکر که میرسه میگه که اهل سنت آمدن روایاتی رو جعل کردن درباره اولی ابوبکر. چرا؟ دیدن که طرفداران علی ابن ابی طالب یه سری روایاتی راجع به امیرالمومنین علی علیه السلام دارن، اینا اومدن برای اینکه کم نیارن، به قول معروف نیارن، اینا اومدن یه سری واژه. این تصریح داره، یادم میاد داره این مطلب به همین مضمون. نگاه کنید اولین بحثش داره در رابطه با احادیث جعلی در باب ابوبکر. ایشون در فضائل امیرالمومنین که میرسه یه بخشی از فضائلی که جعلی میره احادیث وصایت، دونه دونه احادیث وصایت امیرالمومنین تو اسناد سنی آورده تضعیف میکنه. سن سویتی کتابی داره به نام اللعال المصنوعه، لؤلؤهای مصنوع یعنی ساختگی، تو فضائل امیرالمومنین که میرسه احادیث وصایت رو جعلی اشاره کرده میشه. یه کتابی دارد شوکانی، قاضی شوکانی حنفیه، کتابای زیادی دارد و مورد توجه زیدی هم زیاد هست، بعضی هم میگن زیدیه حنفیه. ایشون کتابی دارد، ببینید کتاب به نام العقد الثمین فی ما روی فی احادیث وصایت امیر المؤمنین، همچه اسمی العقد الثمین. سنی ها در صدد انکارش هستن نسبت به این رو. ما شواهد زیادی وردیم که مال خود شوکانی، چون شوکانی سلفی بود، خیلی سلفی ها رو بهش نظر دارن، سنی ها بهش توجه دارن، مثلا از کنم سلفی هاشون. ایشون روایاتی که در باب وصیت امیرالمومنین و تصریح داره از پیغمبر به عنوان وصیه، امیرالمومنین به عنوان الوقت جمع کرده. تعبیرهای زیادی دارد، این لقب مشهوره، این لقب مشهور است برای امیرالمومنین. شما نگاه کنید تو لسان العرب رو نگاه کنید، قاموس المحیط رو نگاه کنید، کتب لغت رو، اصلا میگه لقب الوسی به طور مطلق من القاب امیر المؤمنین. لغویین تقریبا اتفاق دارن که این لقب از القاب امیر المؤمنین. ایشون این کتاب برد. یه شخصی است اخیراً، شما اگر با اینترنت سر و کار دارید، شخصی به نام دکتر کواری معاصره قطره، ایشون الان مقاله ای نوشته، چاپ هم شده، هم مستقل هم میاد، سرچ کنید میاد. اسم کتابش گفته العقد الثمین فی تضعیف احادیث وصایت، یعنی در رد کتاب عقد الثمین شوکانی. تمام اسناد احادیث الوصایت کی نقل کرده، مسند مثلا کی، مسند کی، احادیث همه را از اول تا آخرش مده تضعیف. باز ما چه کار کردیم؟ به حول قوه الهی و با توسل به امیر مؤمنان علی علیه السلام تمام این کتاب نقدی برش نوشتیم، تمامش از اول تا آخر اسنادش رو آمدیم مناقشه کردیم، بحث‌های سندی و بحث‌های دلالی و از چه راهی میتونیم، بحث‌های کلی و دونه دونه اینا رو، اینم یه بخش دیگه. پس ببینید به لحاظ سند آمدن سعی کردن یک سند درست باقی نگذارن، یا آوردن تو کتاب موضوعات آوردن یا دونه دونه سندا رو تذکر، این به لحاظ سند. یه قسم دوم کاری که کردن برای اینکه لوسش کنن، بعضی هاشون که نتوانستن این احادیث رو از به لحاظ سند از بین ببرن، چون که متواتره، حتی بین سنی ها تصریح بعضی هاست، اجماع هست، شهرت هست، تواتر هست، آمدن دلالت شهر خدشی کردن، مثل تبرانی، مثل ابن عبدالحدید، اومدن گفتن این وصیت یعنی وصیت در اهل، پیغمبر سفارش کرده تو وصی منی در اهل، بین اهل بیتم، نه در امت و خلافت جانشینی. اینم یک دسته. پس اونایی که نتونستن سند رو مناقشه کنن چون که متواتره، تو دلالتش خدشه کردن، تعویل کردن به اهل. دسته سوم از اقداماتی که تهاجمی که بر این احادیث شده که بر هیچ کدوم من معتقدم احادیث حتی قدیر نشده، تحریفات است. انواعی از تحریفات نسبت به احادیث وصایت شده، انواعی از تحریفات. از باب نمونه، حالا اینه که تو ذهن من هست، مثلا اینا که خودم دیدم به چشم خودم بعضیش عرض و شما رو راهنمایی میکنم برید ببینید. همین یه نمونش بسه. طبری دو تا کتاب دارد، یکی تاریخش و یکی تفسیرش. تفسیر طبری به نام جامع البیان 30 جلده. طبری یه شخصیت مهم مورخ و محدث و مفسره. توی تاریخش قصه بدع عشیره رو آورده، انذار عشیره، قصهش معروفه. نکته مهم باز این عزیزان من، میدونید اولین ابلاغ پیغمبر هنگام تبلیغش که مأمور شد به تبلیغ سال سوم که آیه آمد و انذر عشیرتک الاقربین، اولین ابلاغش به سایر بود. خیلی مهمه، پس روش کار کنیم. قصه معروف حالا الان عرض میکنم. آخرین ابلاغی تقریبا پیغمبر که دیگه بعدش پیغمبر رفت تو سانسور، پیغمبر رفت تو محاصره. حالا من براتون باز میکنم. بعد از قصه قدیر تا زمان شهادت پیغمبر حدود 75-80 روز دارون. درسته 82 روز حالا فاصله است. میدونید من یه موقع خدمت علامه جعفر مرتضی العاملی قم بودیم، شاید قصه مال 20 سال پیشه، قبل از اینکه بره ایشون لبنان. با رفیقمون یک سوال ازش کرد، گفت حاج آقا تعجبه، بعد از قدیر تا زمان رحلت پیغمبر ما تاریخ کم داریم، سیر نویسا خیلی نپرداختن، چرا؟ گفت راست میگی، درسته، تو تاریخ این فتره بسیار بسیار بقرنج، پیچیده از بسته است. چرا ما به این نتیجه رسیدیم؟ طیف مدرسه خلفا، اونایی که لب المرصاد بودن که خلافت رو منحرف کنن، همین که دیدن پیغمبر نقشه هاشون رو برباد داد، آمدن خونه پیغمبر محاصره. کسایی که میرن و میان محاصره، کسی حق ندارد این فتره، چون پیغمبر چی کرد تو این بعد از قدیر؟ این خیلی مهمه. بعد از قدیر پیغمبر چه اقداماتی در راه تثبیت خلافت امیرالمومنین انجام داد؟ خیلی مهمه. من معتقدم، من نه، خدا رحمت کنه مرحوم مظفر رو، شیخ محمد رضا مظفر یه کتابی داره به نام الثقیفه، بخونین این کتاب رو، واقعا کتاب زیباییه. اینا 3 تا برادرن، محمد حسین، محمد حسن صاحب کتاب دلائل الست که بهترین کتاب کلامی است تو شیعه، تقریبا از متأخرین ماست، و یکی محمد رضا صاحب المنطق و اصول فقه مظفر. محمد حسین کتاب داره به نام علم الامام. ایشون محمد رضا تو کتاب الثقیفه‌اش میگه یکی از اقداماتی که پیغمبر در راستای تثبیت خلافت امیر مؤمنان علی علیه السلام انجام داد بعد از قدیر اینه، همون قصه بعث جیش اسامه است. این نقشه بود از پیغمبر برای تثبیت خلافت. چرا؟ پیغمبر دستور داد همه باید از مدینه برن بیرون، تو لشکر اسامه. ایشون میگه اصلا چرا پیغمبر اصرار داشت زید فرمانده باشه؟ زید حدود 19 سالشه، پیرمردهایی بودن از صحابه و فرمانده ها، اونا رو فرمانده نکرد، اصرار، اعتراض کردن، یارس را این تازه وارده، این جوانه، این همه فرمانده های پیشکسوت و نخبه داریم، چرا نام؟ فرمود ببین اگر بر این اعتراض میکنید بر باباشم اعتراض کردید، چرا اصرار دارد بر امارتو؟ میگه برای امیرالمؤمنین، میدوند پیغمبر که بعد از او یکی از اعتراضاتی که بر امامت امیرالمؤمنین داره میگن او جوانه، او نپخته است. حضرت میگه ببین لیاقت مهمه. حضرت عملا داره چیه؟ قصه امیرالمؤمنین رو تسبیح تمهید الارضیه میکنه. پیغمبر فرمود همه برن، حتی اونایی که میدونست که اونایی که نقشه کشیدن. اولی و دومی خبر بهشون رسید که پیغمبر در بستر مرگه، برگشتن. پیغمبر اینو صاحب کتاب شهرستانی در ملال نهل نهم میکنه، پیغمبر نفرین کرد، لعن الله من تخلف جیش اسامه. گفتن نه پیغمبر داره از دار دنیا میره، ما نمیتونیم، تحملش نداریم، ببینیم بابا برید تو این لشکر همه باد. اما ایشون میگه مظفر میگه ما یه جایی نداریم تو همین قصه بعث جیش اسامه که علی علیه السلام گفته برید، اگر علی رفته بود تو این بعث، این لشکر فرمانده امیرالمومنین بود، اما امیرالمومنین نرفته. ایشون میگه زارن تو یادم میاد، برخی از طرفداران امیرالمومنین نگه داشته امیر. چرا؟ اینا رو کرده برن بیرون اواخر عمر پیغمبره، تا از دار دنیا رفت این چند نفر با امیرالمومنین بیعت کنن، مسئله خلافت امیرالمومنین تمام شه و که اینا برگشتن با یک عمل تمام شده روبروشن، دیگه نتونن کاری بکنن اقدام. اینا فهمیدن اول کار به هم ریخت، نقشه پیغمبر بر هم زده. حالا چه توتای چه نقشه های خیلی جای بحث و بررسی داره، چه نقشه ها و اقدامات رو پیغمبر، من معتقدم از ابتدای حتی قبل از بعثت رسول خدا از قبل از بعثت آماده کرد امیرالمومنین برای روز قدیر. حالا چی نقشه هاش، فرصتی کجا براتون عرض کنم. قبل از بعثت طول این 23 سال چه کرد؟ قصه وصایت هم همین بود، اما نقشه رو برباد. این پس یه بعد کار. پس ببینید آقا، اینا اومدن تحریف کردن. حالا این قصه طبری رو براتون عرض کنم. طبری در تاریخش اینطور رحم میکنه، قصه میگه سال سوم بعثت آیه آمد و انذر عشیرتک الاقربین، روایت راویش هم امام علی علیه السلام. گرچه خواستن سنی ها این سند اینو تضعیفش کنن، ما تصحیحش کردیم، چون یه سند دیگری دارن بر قصه شأن نزول آیه و انذر عشیرتک الاقربین که تو بخاری نقل کرده، ما اون رو مناقشه کردیم به لحاظ دلالی، گرچه اونا الان سندش رو تایید نمی‌کنن، به لحاظ دلالی مناقشه می‌رسیم اگر فرصت شد. امیرالمومنین فرمود این آیه که نازل شد سال سوم بعثت پیغمبر، فرمود برو نزدیکان رو دعوت کن، 40 نفر کمتر یا بیشتر میگه دعوت کردیم. پیغمبر فرمود ایکم، و که همه خوردن سیر شدن، فرمود ایکم یعاذرنی علی هذا الامر لیکون اخی و وصیی. اولین ابلاغ یه وصیی، لیکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم. حضرت دست بلند کرد، من هستم. پیغمبر فرمود انت اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا. هم اشاره کرد به خلافت زمان حیات و هم وصایت. حالا شما نگاه کنید ذیل همین آیه شریف طبری ببین چی نقل می‌کنه، تفسیرش رو نگاه کنید. حالا این یا مال خودشه نمی‌دونم، یا مال چاپ اون مطبعه هاست که چاپ کردن اینو نمی‌دونم. این قصه رو اینطور نقل می‌کنه طبری تو تفسیرش، یا از خودی میگه پیغمبر فرمود ایکم یعاذرنی علی هذا الامر لیکون اخی و کذا و کذا. های چرا میگه و کذا و کذا؟ آیا پیغمبر گفته و کذا و کذا؟ مجمل حرف میزنه. چطور طبری اونجا اونطور نقل کردی، اینجا میگی و کذا و کذا؟ بعد میگه علی علیه السلام دست بلند کرد، پیغمبرم فرمود انت اخی و کذا و کذا. اینو من خودم به چشم خودم دیدم. برن منصفان ببینن این حقایق رو، بفهمن، ببینن که چه کلایی سر بعضی ها گذاشته شده از طرف همین متعصبان. ما نمیدیم کاری که و نمونه های دیگری که از این قصه های تحریف های مختلفی انواع، یکی نقل کرده یکیش نقل. مثلا از باب نمونه قصه نامه محمد ابن ابی بکر به معاویه رو برخی از مورخان نقل کردن، مثل گویا طبری نقل کرده، اما ابن کثیری که از اون نقل میکنه بعدش تحریف میکنه، میگه این من نامه رو نقل نمیکنم. میدونی تو تعبیر چیه؟ یه تیکش اینه توش اومده لکل ویل، وای بر تو ای معاویه، تو خودتو مقایسه میکنی با علی که وصی رسول خداست. این تیکه رو حرف کن. چرا؟ میگه ما اینو نقل نمیکنیم، فیه نکاره، یه حرفای تندی داره، حرفای تندی توش داره، وصایت امیرالمومنین تنده، محمد ابن ابی بکر تند شده به ما، میگه ما نقل نمیکنیم، این مردم تحمل شنیدنش رو ندارن. باز شما نگاه کنید تفصیل اینا رو خواستید، نمونه های زیادی حدود 10 نمونه از تحریفات در احادیث وصایت رو علامه عسکری تو کتاب معالم المدرسه تینش جلد 1 اینا رو همه رو یکی پس از دیگری آورده و انواع است. مثلا هم جلسه گذاشتم عرض کنم قصه خطبه امام حسین علیه السلام روز عاشورا رو نقل کردن بعضیا که امام حسین علیه السلام فرمود اسم او تقریبا به من گوش کنید فانسبونی من انه، به من بگید من کیم، الستو الستو ابن بنت رسول الله، بعد اینو داره الستو ابن الوسی، الستو ابن الوسی. این ابن الوسی رو بعضی متأخرانش که نگفتن همین خطبه رو با همین سند این ابن الوسیش حذف کرد، نقطه گذاشته. چرا میترسن؟ از غدیر نترسیدن، حذفش نکردن، اینا رو اینطوری حذف کردن. یکی از مورخان، حالا هرچی فکر کنم اسمش الان یادم نمیاد، مصریه، طه حسین، حالا خوب یادم، دکتر طه حسین مصری، کتابی دارد به نام، حالا یادم بیاد، تو اینجا نوشتم تو همین کتاب امام شناسی تو قسمت وسادت، چاپ اولش همین ذیل آیه شریفه قصه انذار عشیره همین قصه رو آورده، ایکم یعذرن علی هذا الامر یکون اخی و وصی و خیر. چاپ دومش حذف کرده، چاپ دوم دستور بهش اومده حذف کرد. چرا؟ چرا تحریف؟ چرا حذف؟ میترسن. ببین از چیزی که اونا میترسن ما باید پخشش کنیم، اینا رو باید پخش کرد، اینا رو باید گسترش داد، یه بخش کار. پس ببینید در بخش‌های مختلف آمدن دست درازی کردن به این حدیث اهل سنت. ما چیکار کردیم؟ آمدیم هم سندهای صحیح آوردیم از سنی ها، تواتری درست کردیم از سنی ها، بعدش شبهات اشکالاتی که وارد کردن اشکالات جواب دادیم، تحریفات رو لدیم که اصلا یک جلد شد به مناسبت تحریفات آمدیم به طور گسترده، کار بسیار کار ارزشمندی. تحریفات در کتب اهل سنت نسبت به فضائل اهل بیت و نسبت به متائن خلفا رو شاهد آوردیم. گفتیم اینجا مثلا بخاری اینجا تحریف کرده، اینجا نقل معنا کرده چون از متائن خلیفه است، اینجا نیورده، اینجا همه رو مقایسه کردیم، دیگری آورده، این ورشه آورده نقل معنا. یکی از مواردش همین حدیث وصایت امیرالمومنین که پیغمبر خواست وصیت نامه رو بنویسه، این نقل به معنا کردن، ان النبی قد قلب علیه الوجه، این نقل به معناست. نخود وقتی که این عبارت ان الرجل لا يهجر میخوان بگن، میگه قال رجل، ان الرجل لا يهجر، قال رجل، اون رجل کیه؟ وقتی میگن قال عمر، میگه قال عمر ان النبي قد قلب عليه الوجه حسبنا كتاب الله. ما یه عبارتی پیدا کردیم از کتب سنی ها، میگه قال عمر کلمتا معناها ان النبي ان الرجل لا يهجر ان النبي قد قلب عليه الوجه، این داخل معناست دیگه. پس یه بخش تحریفات رو آوردیم جواب، بخش دیگر اومدیم شعراء الوسی از زمان پیغمبر از سنی و شیعه، بخش دیگری آوردیم بحث‌های تاریخی، وصایت از آدم تا خاتم، حضرت آدم وصیش کی بود، لکل نبی وصی رو ثابت کردیم. هر پیغمبری وصی داشته، میشه پیغمبر ما وصی نداشته باشه؟ هر پیغمبری. اینو بررسی تاریخیش کردیم. اومدیم تو فاز کتب شیعه تو انواع و اقسام، حالا این بحثی است که میخوام الان عرض کنم. حالا بیایم یه برخی از این بحثا رو یه مقدار براتون باز کنم. ما یه تتبعی کردیم مجموعه روایاتی که در باب وصیت از اهل بیت توی بهار آمده، تو بخش‌های مختلف اوصاف اوصیای پیغمبر رو جمع کردیم، حدود 60 تا صفت و ویژگی برای اوصیای پیغمبر. ویژگی‌های وصی پیغمبر ما چیه؟ شرایطشون چیه؟ همش از روایتشیه. میتونیم حالا در حد یک ساعت اینا رو خلاصه‌گیری بکنیم. باز موضوعات دیگری هست، الان میگم الان تو ذهنم نیست، حالا موضوعاتی که جمع کردم در باب وصایت ها بذار بد نیست بگم. فهرست اینا لاغل عدس مال میگن مالایوت، بله. همون اصلش فهرستاش عرض کنم و برخیشو. یه بحثی ما مطرح کردیم تحت عنوان منکران وصایت. منکران وصایت، اول کسی که منکر وصایت شد عایشه است. روایتش تو بخاری آمده و قصه خیلی عجیبی داره. به قول علامه عسکری میگه شروع این کارش میدونی کی شد؟ وقتی که خواست میخواست بره جنگ جمل، داشت میرفت جنگ جمل، بهش گفتن عده عایشه، با کی میری میجنگی؟ کجا داری میری؟ مگر نمیدونی علی وصی پیغمبره؟ گفت چی گفته؟ هنگام وفات پیغمبر، پیغمبر سرش در دامن من بود، به کسی وصیت نکرد. اول کسی که تخم انکار وصایت رو کاشت عایشه است و به تبع او بخاری دارد منکر شد. مواقف گوناگون تا چرا؟ تو کلا سر وجدان خودش داره میره جنگ، اگر او وصی پیغمبره چگونه بتونه انکاره بری با او بجنگه؟ نفر دوم که باز تو صحیح بخاری بهش اشاره شده ابن ابی اوفاست، عبدالله ابن ابی اوفا، باز یکی از صحابه است. تو کتاب الوصایا نگاه کنید، کتاب الوصایا بهش گفتن پیغمبر، چون قرآن میگه وصیت به هر کسی باید وصی داشته باشه، وصیت بکند. پیغمبر گفت نه، پیغمبر وصیت که به کتاب بس سلام، اوصا به کتاب الله بس سلام. اینو بعد این خط ادامه پیدا کرد، کسانی که باز این خط انکار وصیت رو دنبال کردن و جوابش چی مورد؟ شبهات وصایت، اشکالات حدود 30 تا. متاسفانه برخی از این مدعیان روشنفکر معابی حدود 30 تا اشکال و شبهه در باب وصایت سنی شیعه نرمنام جمع کردیم توی جلد مستقل بالا. حالا تو این چند دقیقه که از این جلسه مجموعش را سه رو بگیم، یه رو الان و نیم ساعت هم دیگه، لااقل یه فازش رو شروع کنم که تیمونن و تبرکن روایاتی از اهل بیت خونده باشیم. در ضمن من روش شما الحمدلله همتون اهل فضلید، اما روش تحقیق ذوقی خودمون رو مالا عرض میکنم. ما چی کار کردیم؟ مالا این کاری که من انجام دادم، آمدیم معجم المفهرس بهار رو گرفتم تو الفاظ مختلف، روایاتی که توش لفظ وصایت آمده میدیدم از بهار، میدم مربوط به چه عنوانی میشه، میبردم تو فایلای مختلف، لذا این موضوعات جنبندی شد در روایات شیعه. پس در واقع ما تو این جلسه و تتمش در جلسه بعد بررسی میکنیم احادیث وصایت رو تو مصادر اهل بیت، ببینیم چقدر اهل بیت، اگر من تتبع کردم شاید بتونیم بگیم، شما خودتون مقایسه کنیم. حدیث قدیر رو ببینید تو روایات شیعه. یه چیز دیگه هم براتون عرضم، خیلی جالبه، اینو بریزش فکر کنید جوابش بیارید. این قصه دوات و قلم رو، اینم یک مستقل فاز مستقل شده، از جمله منکرانه، از جمله کسانی که منکر وصایت نشد، نگذاشت وصایت پیغمبر نوشته بشه، خلیفه دومه عمر ابن خطابه که قصهش عرض کرد. جالب این است که بخاری نقل کرده، همه نقل کردن، تو مصادر شیعه کم در آمده، قصه نوشتن دوات و کتف قلم نیومده. سرش چیه؟ روش فکر کنید تا جلسه بعد ما به نتیجه گیری برسیم چیه سرش. تو منابع ما سلیم نقل کرده، بله سلیم داره قصه دوات و قلم رو به طور تفصیل نسبتا، بعضی دیگه هم شیخ مفید هم تو برخی از کتاباش اومده، اما به طور گسترده نه. دیدید که شنیدید یکی از آقایون هم آمد انکار کرد، گفت بیا آقایون اهل سنت بیا جمعش کنن، چون ما نه بله
سلیم محتوای نام این
ما معتقد تو کتاب سلیم ببینید، بذار همجایی این نکته رو عرض کنم، محتوای نامه چیه؟ حالا باز یه نکته عرض کنم، الان باز یکی از تحریفات من معتقدم اینه، اینا میگن که خب چرا پیغمبر ننوشت؟ خب وقتی جمعیت رو کرد بیرون چرا ننوشت؟ ما معتقدیم نوشت، هم از مصادر سنی استفاده میشه هم از مصادر شیعه. پیغمبر وقتی که دید این گروه مخالف، لذا من معتقدم یکی از اقداماتی که در راستای تثبیت امامت و ولایت امیرالمومنین شیعیان انجام دادن این بود، توی اون جلسه روز پنجشنبه طرفداران امیرالمومنین با امیرالمومنین بودن، در مقابل طیف مدرسه خلفا و طرفداران اولی و دومی اینا میگفتن بیارید، اینا میگفتن نیارید، نزاع شد، فتنازعوا، پیغمبر فرمود برید بیرون. اما روز بعدش طرف امیرالمومنین و طرف بنابر نقل سلیم و طرفدارانش اوورد، سلیم دارد، دعوت کرد، سفارش کرد، وصیت کرد، بعد از من کی وصیه، بعدش کی، 12 تا. و جالب این است که یه روایتی صحیح بخاری دارد توی باب الوصایا، ببینید ما معتقدیم از روایات تحریف شده باز در باب وصایت، میگه پیغمبر بخاری نقل کنه از ابن عباس، میگه اوصى النبی الی ثلاث، حالا خوب باشه ابن عباس میگه اوت، ابن عباسی که حافظه قوی داشته به مورد اتفاق فریقین در نقل حدیث و حفظ حدیث، اوصى النبی الی ثلاث، روایت ابن عباس بخاری از ابن عباس توی باب الوصایا، یک ان تجیز الوفت کما اجزتهم، قافله هایی که وارد مکه میشن همون گونه که من اجازه کردم دستور دادم همونطور وارد بشن، دو و ان تخرج المشرکین من جزیره العرب، سه میدونی چیه؟ میگه و نسیت الثالثه، ابن عباس میگه سومیش یادم رفته. این چیه قصه؟ یک جا ما نداریم که ابن عباس این حرفو زده باشه، شما پیدا کنین نمونهش برای من که یک جا ابن عباس گفته باشد من یه چیز رو فراموش کردم از پیغمبر، نه، الا همینجا میگه سومی وصیت پیغمبر فراموش کردم. ما به این نتیجه رسیدیم ابن عباس میترسید از دومی. این روایت رو ترسیده، یه قدر محافظه کار بود اینا، ما تعبیر محافظه کار میدیم نسبت به اون داریم، گرچه بعضی ها تأیید میکنن ایشون رو که نه مدافع اهل بیت بود از علیه السلام، اما خب محافظه کار بوده. من او میدونسته که اگر این وصیت سوم که وصایت به امامت و ولایت و خلافت امیرالمومنین منتشر کنه، دومی پدرش در میاره. میگه من یادم رفت. همین رو داره، بله همین رو، اینا رو کرد بیرون. پس میخوام همین رو بگم، پس روایات ما داره سلم داره این مطلب رو، اما خب تو کتب دیگری حالا جهتش چیه، شاید از باب این که مبادا مثلا مخالفان بگن این روایات شما، شاید یه نکته و علم عند الله تعالی. گوش کنید نکته، الان میدونی مخالف چی میگه؟ الان مخالفان اومدن میدونی چی میگن؟ میگن ما باید بیایم کل احادیثمون رو پیرایش کنیم. چرا؟ چون یه عده از شیعه ها دست رو تزویر کردن، احادیث خودشون رو به نفع خودشون تو کتابای ما آوردن. ما باید یه پالایش جدیدی، یکی از چیه؟ عثمان خمیس ظاهرا از سردمداران وهابیت تو کویته، یک ایشون مده میگه باید ما باید کل کتابان رو پیلایش کنیم. یعنی تا حالا از صدر اسلام تا حالا از قرن حالا دومی که کتاب تقریبا تدوین شد، حالا هم قرن اول چقدر تحریف کردن. یک موقع عرض کردم شما خالد القصری رو، قصهشو عرض کردم با محمد ابن شهاب زهری که خواست تاریخ تدوین کنه، خالد القصری که از فرماندار بنی امیه بود در مدینه، بهش گفت تدوین تاریخ کن. گفت ببین من بعضی موقع به فضائل علی میرسم چیکار کنم اون فرم. گفت علی رو در قعر جهنم ببین وقت بنویس. اینو الاغانی ابوالفرج اصفهانی نقل کن، نعوذ بالله تعالی. یعنی از ابتدای تدوین تاریخ و حدیث کنترل شده، افراد خاصی باید تاریخ و حدیث رو تدوین کنن که فضائل اهل بیت کتبان بشه، تا بتونن فضائل مخالفان رو برملاش کنن، تا یه تعادلی براشون درست. اینطور کلا گذاشته، اما به اینم اکتفا نکردن. در طول تاریخ هی تحریف تحریف، که عرض کردم یک جلد کتابش از این سلسله کار من یه جلدش فقط تحریفاتش، بعضی جا اسم فلانی اومده چون متن میگه فلان قال فلان، خب بگو فلان کیه، اسمشو بگو من بفهمن فضل اهل بیت فلان، نمیارن. به اینم اکتفا نکردن، دن هنوز موجوده، میگن دوباره باید یه پالایش جدیدی بکنیم، تمام روایاتی که مستمسک شیعه شده تمامشو برداریم. میگه اینا شیعه وارد کردن، دست شیعه است. حالا من چی میخوام نتیجه گیرم؟ اینجا این نتیجه، اگر این حدیث دوات و قلم که دلیل بسیار محکمی است بر حقانیت اهل بیت و بطلان فکر و عقیده اون دومی، اگر تو کتب شیعه بود، تو مصادر عمومی شیعه به طور گسترده بود، بوده ها نکنه یه مرتبه این از شده باشه تو کتب ما، خداوند متعال کار کرده تو کتب اونا خیلی برملا، تو کتب ما کم بگه دیگه نه، این احتمال دیگه بعیده، لعل شاید این باشه. بله ما نفهمیدیم هنوز سرش چیه، چرا تو مصادر شیعه به اون صورت این حدیث دوات و قلم نیامده، تو مصادر ما آمده. درست شد آقا؟ صلی الله علی محمد و آله.